سلام عزیزم، امروز در خدمت خانم گیلانی هستیم، جامعه شناس و فعال حقوق بشر، با موضوع تحلیلی در این مورد که چرا یک زن آسیب هایی که در جوامع به قولی عقب افتاده و جهان سومی و جوامع اسلامی بهش وارد میشه و از حقوق خودش نمیتونه دفاع کنه و آگاهی از حقوق خودش نداره و اگر هم داره جرأت این رو نداره که از خودش دفاع بکنه. خانم دکتر جلانی عزیز، تشکر میکنم. جلانی عزیز، من میخواستم در اختیار شما هستم که شروع بفرمایید. سپاسگزارم.
درود دوستان عزیز، امیدوارم که صدای من داشته باشین. اگر صدای منو دارین لطفا یه دو بزنین، خیلی ممنون از لطفتون. متشکرم، خوشحالم که صدای من دارین، چون من پارتاک زیاد حرفه‌ای نیستم ولی سعی میکنم که امشب یک جلسه خوبی داشته باشین، ایده های نوینی به قول معروف لانسه بشه و ما بتونیم از امشب یک نتیجه گیری خوبی بکنیم. مثلا این که من البته خودم رو بیشتر معرفی بکنم، البته من تخصصم جامعه شناسیه، اما جامعه شناسی بدون روان شناسی هیچ مفهوم خاصی نمیتونه داشته باشه، یا اینکه میتونم گفت که 50% جامعه شناسی روان شناسیه، چون شما بدون روان شناسی نمیتونیم دلیشه درکای اجتماعی بریم. البته من معتقد هستم که اتفاقی که بر ما امروز میاد به نام حقوق بشر یا زیر پا گذاشتن عدالت و برابری حقوق زن و مرد کمی از ماست که بر ماست. یعنی چه؟ یعنی که من فکر میکنم که زنان ما در جایگاه خودشون که یک جایگاه دوئل سنتی و مدرنیته است، گاهی کنترل دستشونه و خوب بازی میکنن و میتونن هم مدرنیته کم و بیش در دنیای ایران چه مفهومی داره و هم اینکه سنت در ایران چه مفهومی داره و در هر دو حال میتونن نقش خوبی رو بازی بکنن چون دیدن و زندگی کردن. و حال من فکر میکنم اگر این دوالیته و این که در اجتماع ما بر حق زن اجحاف میشه، خود زنها عامل اساسیش هستن، یکی از عوامل اصلی حق و حقوق زن که برش اجحاف میشه، من فکر میکنم از خود زن برمیاد و ما شاهد هستیم که امروز ما گرفتار یک استبداد خیلی شدید مردانه هستیم و من فکر میکنم که باز هم گناه در زنان هست، برای اینکه این مردان زیر دست زنان پرورش پیدا میکنند و این استبداد و این فرهنگ استبداد زدگی از خود زن بر مرد نقل میشه، ناقلش خود زن هست. و من امشب علاقه مندم که حرفای شما رو بشنوم تا یا شما هم معتقد هستین که در ما زنها یک قدرتی هست که این قدرت خیلی بیشتر از چیزی هست که ما در جلد زن امروز داریم به اجتماع نمودش میکنیم. و من فکر میکنم که چیزی که امروز مرد داره به نام قدرت، این دقیقا چیزی هست که در خود زن وجود داره ولی چون نمیتونه و اجتماع بهش اجازه نمیده این قدرت شکوفا نمیشه و این احساس و این خواسته های خودش رو به پسر خودش منتقل میکنه و در اجتماع اون پسر مبدل به مرد میشه و تمام زورگویی ها و اون صفت بی‌عدالتی رو من فکر میکنم از خود مادرها به ارث میبره. و اینکه اگر ما بخواهیم در دنیایی زندگی بکنیم که برابری زن و مرد وجود داره، در ابتدا باید بر اون احساس زن که مرد طلبی و مرد خواهی که همون پسرشه رو چه چگونه ما میتونیم ازش بگیریم و اون نگاه برابری رو از نقطه صفر، یعنی دختر و یا پسر و یا یک نوزاد دختر و یا یک نوزاد پسر در یک خانواده آغاز بکنیم. من بلندگو رو میبندم و منتظر سوالات شما و یا نظریات شما هستم.
دوستان صدای من رو دارید؟ دوست دیرانه عزیز، من تشکر میکنم که شما از مسئله رو از اون شروع کردید و بررسی کردید و اون هم از کودکی یک انسانه و از بدر حیاتش که چگونه از سمت خانواده و از خصوص از سمت جامعه کوچک خودش که در ابتدا در اون متولد شده این آموزش رو دیده. اما سوال من اینه که در اجتماع وقتی یک کودک در خانواده یک سری آموزش ها میبینه، همونطور که شما فرمودید و همیشه میفرمایید که پدر و مادر ها میدن که مرد برتره بر زن، مرد قدرتمندتره نسبت به زن و مرد یک سری حقوق بیشتری داره نسبت به یک زن و این نهادینه میشه در اون زن که اوکی من ضعیف دارم، من حق کمتری دارم و من نباید یک سری کارها رو بکنم و باید یک سری کارها رو بکنم. این از سمت خانواده است. من سوالی که از شما دارم اینه که از سمت جامعه به چه صورت این آموزش به فرد داده میشه و این نمیتونم بگم آگاهی، این ناآگاهی در اصل به فرد داده میشه که تو حقی نداری که بخوای مطالبه بکنی و اگر حقی بخوای مطالبه بکنی که به صورت یک مجرم تلقی میشی و یا یک زن بخواد عصیان بکنه به قول خودمون و حقش رو مطالبه بکنه، خیلی حقوق خیلی طبیعیش رو بخواد مطالبه بکنه، هزاران انگشت اشاره به سمتش هست و هزاران حرف بهش روا میدارند و باعث آزارش میشن. دلیل اصلیش رو من از دیدگاه جامعه شناسی میخوام که لطف بکنید و تحلیل بکنید که سیستم آموزشی و اجتماعی جوامع اسلامی و جوامع جهان سومی به چه صورت که به زن این نوع ناآگاهی رو میدن. من میکروفون رو در اون نوع
باز برمیگردیم به همون نقطه صفر تربیت خانوادگی. وقتی که مادر نقشش اینه که یک دختر بچه رو زن بکنه و شروع میکنه از نقطه صفر دختر اون رو دختر بار میاره. یعنی چی؟ یعنی از اسباب بازی شروع میشه، از لباس شروع میشه، نوع صحبت شروع میشه، نوع آرایش، نوع نشست و برخاست، نوع روابط بین مرد و زن رو مادر تعیین میکنه. یعنی وقتی که شما میبینید مادر در خانواده به دخترش میگه تو زیاد هستن، تو نباید دخالت بکنی، ولی به پسرش هم میشه اجازه میده که ادعای حضور بکنه، نظر داشته باشه در مورد مسائلی که شاید به او هم اصلا مربوط نمیشه، اما به پسر اجازه میدن در خانواده در زمان کوچک و طفولیتش، این مسئله در جوانی و نوجوانی نیست، در طفولیتش وقتی دختر حرف میزنه بهش میگن تو زیاد حرف نزن، بلند حرف نزن، زیاد نخن. تمام این آیتم ها که بخشی از تربیت دختره، این موجود رو که اسمش دختره آماده میکنه برای وارد شدن به اجتماع. و این اجتماع، ریتم اجتماعی از فرهنگ خانوادگی آغاز شده. یعنی اگر ریتم اجتماعی چیز دیگری بود، مطمئنن اون مادر دخترش رو برای چیزهای دیگری در اجتماع باید میکرد. اجتماع ما تشکیل شده از تمام این فرهنگ‌ها و بایدها و نبایدها. در نتیجه جایگاه یک دختر از قبل تعریف شده و دخترهای ما در این سیستم اگر آگاهی نداشته باشن نه تنها زجر نمی کشن، بلکه باور دارن که از قبل تعریف شده جایگاهشون و باید جایگاهشون رو بپذیرن. ولی خوشبختانه امروز در زندگی زن ایرانی تحولات بیشمار بوده و کم کم حتی با اتفاقاتی که در ایران میفته، در جمله حجاب، تحریم ها یا درصد ها، با تمام این اوضاع امروز داره پیش میره. آماری که خودشون میدن 40% از زنهای تحصیل کرده ما امروز در اجتماع ایران بیکار هستن، ولی من خوشحالم که تحصیل کرده هستم. چرا؟ اقلا من مطمئنم که عادت به فکر کردن دارن و در همین با نفسا قادر خواهند بود که جایگاه خودشون رو در اجتماع پیدا بکنن. ولی با تمام این که امروز زن ایرانی داره جایگاه خودش رو در اجتماع پیدا میکنه، دلیل بر این نیست که از لحاظ روانی اون آمادگی دموکراسی و یا پذیرش اون برابری زن و مرد در اجتماع رو داشته باشه، زیرا من معتقدم که خود زن در جایگاه زن سنتی حالش خوبه، لذت میبره، خودش هم نمیخواد اون فرم رو از دست بده، زیرا برای موجود زندگی که اسم زنه این خیلی مسئولیتش رو کمتر میکنه. و من فکر میکنم که اگر در اجتماعات ایران هم، در اجتماعات اروپایی یا کشورهای دموکراتیک هم که تقریبا میشه گفت برابری زن و مرد حاکمه، اونها هم گاهی شاید دلشون بخواد در جایگاه زن ایرانی باشن. در نتیجه ما باید این رو در نظر بگیریم که وقتی صحبت از زن ایرانی میکنیم، زن ایرانی مطمئنن زن مسلمان به معنای واقعی کلمه نیست. برای مثال شما زن مسلمان ایرانی رو دارید و زن مسلمان عرب و کشورهای عربی و آفریقایی رو دارید. در نتیجه این جایگاه زن در اجتماعات اسلامی هموژن و یک دست نیست، بلکه وابستگی شدید به فرهنگ‌های اون ملت‌ها هم داره. برای مثال زن مسلمان عربستان سعودی رو شما نمیتونین با زن مسلمان ایرانی و یا با زن مسلمان تونسی یا مراکشی مقایسه بکنین، همون گونه که زن مسلمان آفریقای شمالی مثل تونسی و مراکشی خیلی به فرهنگ‌های غربی اروپایی نزدیک مثل فرانسه و یا انگلیس، ما میبینیم که در کشور مسلمان ایرانی که به نظر من کشور ایران زیاد هم مسلمان نیست، فقط حکومتش اسلامیه، فکر میکنم که کاملا متفاوته و فرهنگ‌ها نیز در جایگاه زن در اجتماع نقش مهمی داره. یعنی امروز من فکر نمی کنم اتفاقی که برای زن داره از لحاظ قوانین اجتماعی پیش میاد زیاد مربوط به جمهوری اسلامی باشه، بلکه جمهوری رو پررنگ کرده، ولی عامل اصلی اتفاقاتی که یا برابری جایگاه زن در اجتماع که امروز در اجتماع ما وجود داره، من فکر نمی کنم تمامیش مشکل جمهوری اسلامی باشه، بلکه این مسئله کاملا فرهنگیه و ما ملت ما از اونجایی که کلن دین خو هستند، فکر میکنم این دین خویی و فرهنگ ایرانیه که امروز باید کم کم رو به برابری خواهی دو جنس پیش بره و من فکر میکنم که نقش مادرهای آینده ایران باید در تربیت بچه هاشون کاملا متفاوت از فرهنگی که ما گرفتیم که یک فرهنگ دوئله، یعنی حقیقتا بین دو یک صندلی فرهنگ و یک صندلی مدرنیته، یک فرهنگ مدرنیته و یک فرهنگ سنتی هم. برای بعد از تمیز شدن باید با ادرار شطور خودش رو میشسته، بعد با خاکستر خودش رو پاک میکرده. من فکر میکنم که تاریخ یک مقدار داستانهای تکراری هست، راست و دروغ تاریخ رو میسازن. زنها در زنهاش هم مقامی نداشتن و شما زنهایی رو که میبینید در تاریخ نقش داشتن، اونها زنهای خیابون نبودن، زنهای عام نبودن، بلکه زنهای خواص داشتن. در نتیجه و من فکر میکنم که زمانی که عرب‌ها نام رو به ایران آوردن، من فکر نمیکنم که در حقیقت جنگی پیش اومد و جنگ پیش نیمد، بلکه دوباره زنهای ما بودند که همون گونه که در زمان انقلاب سال 57 زنها بودند که در حقیقت نقش بزرگ در انقلاب بازی میکردن ولی بعد حقشون رو نگرفتن، در زمان آمدن اسلام به ایران هم زنها کشور گشایی کردن زیرا در حق اونها اشراف میشده. ولی این که امروز زنهای ما بر سر یعنی دچار پارادوکس میشن، من فکر میکنم که این پارادوکس علت اعتماد به نفس نداشتنه. زنی که اعتماد به نفس داشته باشه و خواسته خودش رو برش واقف باشه و اگر اون خواسته از قوانین عرف خارج نشه، من فکر نمیکنم که هیچ پدر مادری حتی در سخت این شرایط برای بچهشون سنگی بشن در مقابل پای اون. در نتیجه من فکر میکنم این اعتماد به نفس زنه که باعث میشه چه خانواده و چه اجتماع رو بهش بقبولونه که لیاقت سالاری لیاقت داره. و من فکر میکنم که امروز زنهای ما تا زمانی که به اون لیاقت سالاری شایسته سالاری نرسیدن، اجتماع همیشه بهش با یک نگاه مشکوکانه و یا حتی با یک نگاه سکسی او را نگاه خواهد کرد. ولی این قابلیت های زنی که این نگاه جنس دوم رو از زن بر می داره و به او اگر برابر مرد احترام یا حق قائل نباشه از او بیشتر جایگاه خواهد داشت. ما امروز در اجتماع ایران زنهای بسیار بسیار قابلی داریم، زنهایی داریم که همون در خود ایران امروز زنهایی داریم که واقعا درخشنده هستند، در علم پیشرو هستند، دارای اندیشه هستند، مخترع هستند و این زنها مطمئن باشین در خانواده های سنتی بر اومدن و مطمئنم اگر به مادر این خانواده یعنی اختیار در خدمت مادر اون خانواده بود، شاید اون دختر به اون مقام و جاه نمی رسید، ولی این خاص خود اون دختر بوده که اون رو به جایگاه حساسی در اجتماع رسونده. در نتیجه درسته که نگاه اجتماع بر ما بسیار سنگینه، ولی قابلیت های ما این نگاه سنگین رو میتونه رد بکنه. در نتیجه اگر بر ما امروز اجهاض میشه، ما خودمون به اندازه کافی راه مبارزه رو بلد نیستیم و راه مبارزه ما فقط داشتن شعار، سلوگان و در میدان ها جمع شدن نیست، بلکه ما میتونیم امروز یک حرکت ماری داشته باشیم، همون گونه که زنهای ما در ایران امروز تنیستن که باید به هر بهایی دانشگاه برن و این دانشگاه رفتن عامل اعتماد به نفس بالای اونها شده که امروز اگر جاده تنگ و باری که در آینده مطمئنن روانتر خواهد شد، برای اینکه این سنگ انقدر به این طرف و آن طرف خواهد خورد و به قدر استکاک پیدا خواهد کرد تا سیغل زده بشه، و ما باید بهای این سیغلی شدن رو بدیم و نمیتونیم ندیم، و قدم اول تکلیفمون با خودمونه و باور کنیم که ما یک زن اجتماعی هستیم و خواهان آینده روشن و استقلال روحی و استقلال اقتصادی هستیم. این یک تصمیمه و یک تصمیم رادیکاله که ما در درجه اول باید با خودمون بگیریم، و این شامل این میشه که حتی شاید باید خانواده رو ترک بکنیم، حتی باید اون اجتماع رو ترک بکنیم. چنانچه شما بیشی از شماهای افرادی که در این جلسه هستن افرادی هستن که تصمیم گرفتن از ایران برن، به هر نحوی برن و با یک چمدان پر به ایران برگردن، و اون چمدان پر پر از قابلیت هاست، و زمانی که ما چمدان پری داشته باشیم مطمئنم که قوانین و نابرابری های اجتماعی در مقابل مرد و زن در مقابل اجتماع رو رد خواهیم کرد، و این ضعف ما زن هاست که امروز کم و بیش هنوز باعث میشه که ما تو سری خور باشیم و جنس دوم به حساب بیاییم، ولی قابلیت های ما هست که حق و حقوق رو به ما خواهد داد، و ما باید باور کنیم که حق گرفتنی و دادنی نیست، و من باور نمی کنم که در مقابل این دادگاه و اون دادگاه و دادگستری نشستن و پرچم گذاشتن به ما حق رو باید بدن، و من این رو یک توهین می دونم. ما باید در جایگاهی باشیم که چیز دیگری به جز دادن حق ما راه دیگری نباشه، وجود نداشته باشه، و ما نباید التماس بکنیم، و قابلیت های ما حق ما رو خواهد کرد، و تا زمانی که ما قابلیت های خودمون رو زیاد نکردیم مطمئنن همیشه جنس دوم به حساب خواهیم آمد. من بلند رو آزاد
مجید یعنی عزیز، من این رو میخوام از شما سوال بکنم که این باور رو چگونه میشه به یک زن ایرانی القا کرد که حق رو داری و میتونی حق رو مطالبه کنی. من برای که مثال میگنم، من در اطراف خودم در ایران زنانی رو میدیدم، یعنی غالب زنانی رو که میدیدم به این صورت بودن، به خاطر خانواده، به خاطر منافعی که از سمت خانواده به دست می آوردن، به خاطر منافعی که از سمت جامعه به دست می آوردن، و حتی به خاطر همین فقط یک جمله که زن خوب بودن، زن خوبیه، برای شنیدن حاضر نبودن قدمی بردارن برای رسیدن به آرمان های خود. یک زن در ایران وقتی که بخواد حق خودش رو مطالبه کنه، وقتی که بخواد بگه که من هستم و این هستم و میخوام کاری رو بکنم که دلم میخواد و میخوام زندگی این رو طوری بچرخونم که خودم دلم میخواد، باید بسیار هزینه بپردازه، و معدود افرادی هستند که حاضر به حاضر همچین هزینه ای رو بپردازن در ازای گرفتن حقشون که حق طبیعیشونه، حق طبیعیشونه دنگن، یعنی آزادی اولین حق یک انسانه، حالا چه مرد چه زن. اما یک مرد از وقتی که به دنیا میاد این آزادی رو به خودش داره، خانواده بهش میده، اجتماع بهش میده، آموزش بهش میده، اما یک زن نه، متاسفانه آموزش بهش داده نمیشه، در اجتماع بهش این حق داده نمیشه، در خانواده بهش این حق داده نمیشه. اما چطوری میشه این آزادی رو به زن ایرانی داد که تو حق داری و باید این کار رو انجام بدی و بتونی بهاش رو بپردازی؟ چون گویا اونطور که واقعا من میبینم از هر 10 نفر، 10 نفر که چه ارسام، از 7 نفر ندن همچین هزینه رو بپردازن. من میکروفون در اختیارتون قرار میدم تا صحبت بکنم. ممنونم.
من اول به سوالی که شده در مورد زمان ورود عرب به ایران که با جنگ هم رو بوده، زمانی که عرب به ایران اومدن، در مرحله اول که اومدن به ایران، ایران رو مسلمان کردن و زمانی که عرب ها آمدن ایران رو مسلمان کردن، آن زمان ما با عرب ها جنگ نکردیم، بلکه کشور گشایی کردیم و طبق معمول زن ها در صف اول بودن. زمانی که عرب به ایران آمدن و اسلام رو آوردن و ایران بدون جنگ، کی عرب به ایران حمله کردن؟ زمان عمر عرب به ایران حمله می کنن و آن زمان بود که تمام دانشگاه ها رو از بین می برن، کتاب ها رو می سوزونن، آدم ها رو از بین می برن، زیرا عمر زمانی که به ایران حمله کرد تنها به ایران ایران حمله نکرده بود، به کشورهای عربی هم حمله کرده بود و تمام دانشمندها کتابخونه ها رو سوزونده بود. چرا؟ برای اینکه معتقد بودن اسلام کتاب، قرآن کتابی است که در او هر علمی وجود داره، در نتیجه ما نیاز به دانشمند نداریم. و این اشتباه تاریخی که عرب ها تمام ایرانی ها رو کشتن، این یک دروغ محض. عرب ها از دانشمندان ایرانی استفاده کردند و با تمام پزشک های ایرانی رو بردن. خلیفه های عباسی پزشکاشون ایرانی بود و ایرانی هایی بودند که در ایران تحصیل کرده بودند و این یه دروغ محض که ایرانی ها رو کشتن. در نتیجه عمر به ایران حمله کرد و ایرانی ها رو کشت و کتابخونه رو آتش زد. و زمانی که عمر به ایران حمله کرد و کتابخونه ها رو آتش زد، ایران مسلمان بود و اون زمانی که مسلمان، یعنی برآمده نکردن، زمانی که عرب ها به ایران حمله کردن ایران مسلمان. خب و این که زن خوب و تعاریف اجتماع در مورد زن خوب و استانداردها و آیتم هایی که زن خوب رو از زن بد مجزا میکنه، امروز من فکر میکنم که کاملا این مسائل کمرنگ شده و کسانی که هنوز زیر نگاه سوم، یعنی نگاه اجتماع ما باشن، افرادی هستن که تخصصی ندارن. امروز من فکر نمی کنم که برای خانواده ها آزادی دختران، برای مثال من زمان قبل از انقلاب رو زندگی کردم و فرهنگی که خانواده ها به دختراشون می دادن، می بینم با تربیتی که امروز خانواده ها به دخترانشون می دن کاملا متفاوت و کاملا آزادانه و کاملا با عامل اعتماد به نفس دختران امروز ما شده. و این نگرش من فکر می کنم که گویای اینه که امروز دخترهای ما از اون نگرش خوب و بد گذار کردن و اجتماع ما امروز نیاز به این داره که بتونه دوباره خوب و بد رو تعریف بکنه. برای اینکه امروز دخترهای ما بسیاری از تابوها رو شکوندن و افکاری که زمان ما غیر ممکن بود که یک دختر بتونه با مادرش آزادانه صحبت بکنه یا در اجتماع خاص یا نیازهای خودش رو بیان بکنه، در زمان ما که 37 سال طول کشیده، فرق ما با نسل جوان امروز شاید هم کمتر می‌بینیم که تحول بی‌نهایت بوده. و من فکر می‌کنم که امروز جمهوری اسلامی، نه تنها جمهوری اسلامی بلکه اجتماعات اسلامی به این نتیجه رسیدن که در مقابل زنان باید کوتاه بیان و باید حضور اونها رو در اجتماع بپذیرن، زیرا امروز تنهای تحصیل کرده قابلیت های آینده این اجتماعات هستند و دولت ها هر زمان سرمایه گذاری می کنن باید منتظر، یعنی باید قابلیت بهره برداری از این سرمایه گذاریشون داشته باشن. در نتیجه باز هم برمی کردم به حرف قبلا که این قدرت های زنه که قانون رو تعیین و تکلیف میکنه، اگر یه اجتماع ما پر از زنهای تحصیل کرده باشه، پر از زنهای مستقل باشه که نیازی به حضور مردها در کنار خودشون نداشته باشن و خودشون بتونن مهره مهمی در اقتصاد اجتماعی، نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی بازی بکنن، من فکر میکنم که قانون رو با خودشون خواهند داشت و نیازی به زور و کلنجار و شبنامه نوشتن نیست. و امروز هرچه بر ما میاد، من شما امروز شاهدیم که زندانهای ما پر از زنهای مبارزه، یعنی این زنها کسانی هستند که خط قرمز های نه تنها خانواده بلکه اجتماع رو هم گذروندن. به همین علت من فکر میکنم که آینده زن در اجتماع ایران بسیار روشنه و حقشون رو خواهند گرفت و زنهای ما خیلی انسان‌های قوی هستن و روز به روز امروز داره با خودشون خط و خطوط‌های بزرگ زندگیشون رو دارن مشخص میکنن و من فکر میکنم که آخر این روزهای ظلمیه که بر ما داره میگذره. البته مشکلاتی وجود داره که این مشکلات از ما زنهاست و ما زنها باید اینها رو بگذاریم و اون احساساتی که بسیار مادرانه است و گاهی بسیار مچوه، باید از این احساس مچیزم بگذاریم، برای اینکه من فکر میکنم که این مردها رو زنها تربیت میکنن و اون احساس زنهاست که مردها رو مرد میکنه و این زنها هستن که در خانواده باید وقتی دختری دارن باید برای اون عروسک نخرن بلکه اسباب بازی بخرن که نه دختر باشه نه پسر، و گاهی برای پسرهاشون عروسک بخرن و یا یک کیفی بخرن عروسکی رو از سینه پسرهاشون آویزون بکنن که پسر هم حس بکنه که میشه پدر بود و میشه با بچه در رابطه بود و این کاراکتر ما نسبت به تربیت بچه هست که واقعا جنسیت ها رو مشخص میکنه. و من زیاد معتقد نیستم که انسان مرد یا زن ممکنه از لحاظ سکسوالیته، فیزیک سکسوالیته متفاوت باشه، ولی به نظر من مرد بعد با ادوکاسیون مرد میشه یا با ادوکاسیون زن میشه. پس ما باید این ادوکاسیون رو درست بکنیم که انسان بازیاریم، نه مرد و نه زن. و من فکر میکنم که این نقش مادرهای ما خواهد بود که نقش خیلی مهمی در این عدالت سازی در اجتماع خواهند داشت و این مادرهای ما هستند که باید دختر و پسر رو دختر و پسر بار نیارن، بلکه انسان های مفیدی برای اجتماع تربیت بکنن. منتظر سوال هستم.
دوستان دیلانی عزیز، متاسفانه ما شاهد این هستیم که در خانواده ها علاوه خصوص مادرها به صورت ناخودآگاه، من میتونم بگم حالا نظر شما مسلما آگاهانه تر و با دانش بیشتر، من نظر خودم رو به شخص میگم، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه این دلشون میخواد، یعنی دوست دارن که پسر رو ارزش بدونن و بهش حقوق و امتیازات بیشتری بدن و تربیتی که براشون قائلن دوست دارن که اون پسر از مزایای بیشتری برخوردار بشه. دوست دارن بدونن که این دلیلش به صورت ژنتیکه، به صورت طبیعیه یا بر اساس آموزشی که جامعه به اون مادر لااقل داده، و اینکه چرا بیشتر ما این مسئله رو در دول اسلامی میبینیم، در کشورهایی که با فرهنگ اسلامی تربیت میکنن بچه هاشون، و در کشورهای غربی و در کشورهایی که با حکومت اسلامی آموزش نمیدن بچه هاشون رو به این صورت این نوع آموزش و این نوع تربیت رو نمیبینیم. من اینو میخوام بدونم. اگر لطف کنید در آموزش رو بدید خیلی ممنونتون میشم. دکتر گیلانی عزیز صداتون رو نداریم ما.
صدای منو دارید؟ الو صدای منو دارید؟ بله. خیلی ممنون. داشتم میگفتم که این احساس ترجیح پسر در خانواده ها یک احساس قرون وسطاییه. برای اینکه در قرون وسطا پسرها به جنگ میرفتن، حال جنگ طبیعی بوده یا جنگ بین قبائل، در هر حال پسرها از بین میرفتن و اجتماع همیشه نیاز به پروتکتور یا محافظ داشتن. این پسرها بودن که میتونستن نقش مثبتی بازی بکنن. این احساس از اون زمان در بشریت مونده و این که با مالکیت سیستم های کپیتالیستی یا مالکیت که در اون قرون وسطا کپیتالیست نبوده ولی در اصل همون کپیتال بوده که انسان رو به این سمت و سو کشونده، تا زمانی که بشر در غارها زندگی می کرده کلن اون احساس دختر و پسری وجود نداشته، انسان ها بودن. چرا؟ برای اینکه مردها می رفتن برای شکار و شکار می کردن و زن ها در پایین کوه ها با هم زندگی می کردن و بچه ها رو با هم بزرگ می کردن و اون مالکیت بچه من وجود نداشت. و با کپیتالیسم یا همون مالکیت انسان ها ترجیح دادن اموال بین خودشون بمونه، بین خودشون بمونه، در نتیجه کسی حاضر بود مالش رو به کسی بده که از نسل خودش باشه یا بچه خودش باشه. در نتیجه از زمانی که کپیتالیسم شروع شد، بچه من، بچه تو، مال من و مال تو به وجود اومد. و این که امروز در کشورهای اسلامی ما این سمتوم تنشیح پسر رو میبینیم کاملا احساس اشتباهیه. در کشوری که من زندگی میکنم فرانسه دقیقا همین احساس رو مادرها دارن که پسر رو تنشیح میدن. حال در اجتماع، در اجتماع امروز البته پسرها صدمه کمتر میبینن. شاید این یک دلیلی باشه که مادرها پسر رو تشکیل میدن، ولی این احساس این که ببخشید از لحاظ ژنتیکی پسر همون پدره یا پدره که ادامه زندگی میده، این نژاد پرستی و یا ژن پرستیه که مادرها رو مجبور میکنه یا به سمت و سوی ژن پرستی میره که پسر ناقل ادامه نسل پدر خواهد بود، ولی دختر به علت اینکه ژن کس دیگه رو میگیره در نتیجه ناقل ژن پدر یا نسل پدر نخواهد بود. ریشه در ادیان داره و نه تنها در دین اسلام شما این رو میبینید، در دین یهودیت که یک تصویر کاملی از یهودیت، دین اسلام تصویری از یهودیت است، و یا اینکه یهودیت از مسیحیت در نتیجه، یا مسیحیت از یهودیت در نتیجه. من فکر میکنم که این تصویر در تمام ادیان وجود داره، در یهودیت این زن ستیزی خیلی بیشتر از اسلامه. در نتیجه برای مثال زنهای یهودی اصلا حق تحصیل کردن ندارن و یا زن یهودی هرگز از پدرش ارث نمیبره. برای چی؟ برای اینکه دختر در تمام ادیان ناقل زن پدر نیست و پسر ناقل زن پدره. و این یک چیز تاریه که واقعا اندیشه قرون وسطایی که هنوز در انسانها وجود داره، ولی امروز اجتماعات رو میبینیم که داره از این گذار میکنه و مسئله اسلام و غیر اسلام نیست. امروز استانداردهای تربیتی مادرها رو مجبور میکنه در هر جای دنیا که هستند یک سری استانداردها رو بپذیرن. برای مثال یونسکو پروژه های سوادآموزی برای دختران داره، به خصوص در کشورهای اسلامی، و این پروژه یک سال و دو ساله نیست، بلکه پروژه 15 ساله است. ولی امروز کشورهایی که این معاهده ها رو رسپکت نمی کنن کاملا به دادگاه کشیده میشن به وسیله پرونده هایی که یونسکو برای این کشورها درست میکنه و اونها رو به دادگاه میکشونه. چرا؟ چون این کشورها معاهده کنوانسیون ادوکیشن برای همه رو امضا میکنه ولی ادوکیشن دخترها رو انجام نمیده و ترجیح میده و در نتیجه بودجهش رو بیشتر و یونسکو این کشورها رو امروز میکشه به دادگاه. در نتیجه من فکر میکنم که اگر امروز در خانواده های ایرانی هنوز از جهت برای مثال آموزش برای پسر و نه دختر، من فکر میکنم که روز به روز امروز کمتره و دختر بچه ها در خانواده ها امروز دارن تحصیل میکنن، ولی متاسفانه به علت اسلامی بودن اجتماع ما امروز یک اختلالات روانی بین دختر بچه ها و پسر بچه ها وجود داره و کانالیزه کردن روابط جنسی در جمهوری اسلامی که بزرگترین مشکل ما در اجتماع ایرانه به وجود میاد، که اون هم امیدوارم، یعنی مطمئن هستم در جایی که جمهوری اسلامی نباشه با آموزش پرورش ما این مشکلات رو هم حل خواهیم کرد. برای مثال امروز ما در خانواده های ایرانی به اجبار در دختر بچه ها وقتی حتی مهد کودک میرن مجبورن حجاب داشته باشن، که این یک این حجاب باعث میشه سوالاتی در ذهن دختر بچه ها به وجود بیاد که این سوالات عامل پیشرفت جنسی دختر بچه ها میشن و خود این عوامل هستن که اجتماع به فساد بره و حتی برابری دختر و پسر از همین اتفاقات پیش میاد که اولین سوال برای دختر بچه 3 ساله 4 ساله چی میتونه باشه که چرا بخوشم و پسر حجاب نداشته باشه. و این آموزش پرورش اشتباه ما هست که به دختر بچه از 3 سالگی میفهمونه که تو از لحاظ جنسی متفاوتی با یک پسر بچه و اختلالات از همینجا شروع میشه. عامل رسیدگی جنسی دخترها زودرس، عامل زودرس بودن مسائل جنسی دخترها، همین آیتم های اسلامی در اجتماع ما هست که بعدها باید این مسئله در دست گرفته بشه، زیرا همین مسائله که اجتماع ما رو امروز توازنش رو به هم زده. من بلنگ رو میبندم. صدای من رو دارید دوستان؟ برای یک لحظه بلندگو قطع شده بود، نمیتونم. بله، من فکر میکنم که ما باید یک حمله یا یک هجوم بزرگ به متد آموزش پرورش ایران داشته باشیم که پایه های دیوار کج رو اینها در همون مهد کودک ها میذارن و مشکلات بعدی دنباله همین مشکلات، زیرا مرد به غلط و زن به غلط در همون پایه های صفر بچه ها گذاشته میشه و اینها با همین افکار غلط بزرگ میشن و و در بلوغ سنی تنها چیزی که از هم میشناسن فقط اینه که روابط قدغنه و ما تا به هم رسیدیم باید رابطه جنسی داشته باشیم. و این مسئله بزرگی در اجتماع ما که ما از نه زنهای ما مرد رو میشناسن نه مردهای ما زنها رو میشناسن و خواسته که از هم دارن کاملا کانالیزه شده به دست حکومت ماست و در حکومت‌های دیکتاتوری کلن رابطه زن و مرد در کنار هم رو قدغن میکنن. چرا؟ برای این که از اتحاد و تبادل فکری میترسن و میترسن زن و مرد ها در کنار هم مبدل به قدرت میشن. در نتیجه در سیستم های دیکتاتوری روابط زن و مرد کاملا کانالیزه میشه و این کانال به جایی ختم میشه که خود سیاست خواهان شد. من بلنگو رو آتش میذارم اگه سوالی
دوست گرامی عزیز، به اساس گفته هاتون یعنی میتونیم اینطور استنباط بکنیم که جمهوری اسلامی به طور عمد این آموزش رو به دختر بچه ها از ابتدا میده تا در نهایت سودی عایدش بشه و اون که اون سودی که عایدش میشه چه خواهد بود؟
کاملا جمهوری اسلامی کانالیزه میکنه و کاملا هدف سیاسی برای کنترل زن و مرد ها. جمهوری اسلامی مثل از کشور به چه درجات علمی میرسن و چه جارگاهی امروز تر دنیا از لحاظ علم و تحقیق برد و این رو نمیپسنده و آگاهی که اگر امروز جلوی زنها رو بگیره و در مردهای ما در کنار زنهای ما از لحاظ علمی از لحاظ اقتصادی با هم در کنار هم قرار بگیرن، مطمئن باشیم که دیگر جمهوری اسلامی رو نخواهند پذیرفت و جمهوری اسلامی شناسنامه خودش رو در زن و حجاب زن میدینه. این حجاب زن رو بگیرید از شناسنامه جمهوری اسلامی چیزی باقی نمیمونه و امروز این نظام خودش رو از کشورهای اسلامی دیگری مانند پاکستان، عربستان و کشورهای اسلامی دیگر قطر و بحرین و عراق و هر جایی مجزا کرده در حجابش. در غیر این صورت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی خواهد بود مانند حکومت‌های دیگر مانند پاکستان. در پاکستان هم در این کشور اسلامیه که حکومت اسلامیه که در دنیا وجود داشت، ولی شما می‌بینید که زنها در پاکستان آزاد هستند که با حجاب باشن یا بی حجاب باشن، ولی جمهوری اسلامی شناسنامه خودش رو در حجاب زنها می‌بینه و امروز اگر این رابطه زن و مرد در کنار هم برای علم، برای دانشگاه، برای ورزش، برای هر کاری با هم باشن، این شناسنامه از جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد و اون جایگاهی که این نظام میخواد در دنیا برای خودش داشته باشه مطمئنن لوس خواهد شد و اون جایگاه رو نخواهد داشت. بلنگو رو آزد میکنم.
خانم ماری از ما در سرتون قرار میدم سوالتون در سنده که بپرسید. بیشتر ریزم که داشت کنیم اگه سو خواهی دیگه ممنون رسیم.
ببخشید خانم امین، من میکروفونی گرفتم، مخواستم ببینم خانم پرحسینی صدا من ندارم، شما خود میکروفون رو برای شما گذاشتید، ممکنه صدا شما رو نداشته باشم. خانم پرحسینی صدا من ندارید شما؟ اگر صدا هست شما رو تو بگید. جناب شافعی بفرمید.
با سلام، خسته نباشید میگم دوستان، صدای من اگه هست دو بدید ممنون میشم. من میخواستم خواهش کنم که این جلسه رو اگر که اجازه بدید دوستان دیگه هم سوال بکنن، یعنی اگر قرار پرسش و پاسخ باشه خب باید همه تو پرسش شرکت سخنرانی شده باشه خب بعد پرسش و پاسخ باشه، یا اینکه هر کس هر سوالی داره درها خانم امین باید تکلیف روشن کنه. چون من میبینم که خانم امین یه سوال میکنه، خانم دکتر یک جواب میدن و بقیه همه دارن گوش میکنن. خب شاید خیلی سوالای دیگه ای داشته باشن و یه خود خسته کننده کرده این قضیه رو، چون همون نظمی که ایشون باید صحبت بکنه وجود نداره که ما شنونده دقیقا متوجه بشه که چجوریه. یا خب به هر حال برای اینکه ما میبینیم که شما سوال میکنید، ایشون هم بلافاصله جواب شما رو میدن و اینجا بعد بذارید. من فکر میکنم خانم دکتر اگه سخنرانیشون تموم شده خب اعلام بکنن تموم شده، اگر تموم نشده ادامه دار هست سخنرانیشون ادامه بدن، به اصطلاح دوستان یکی سه دقیقه وقت بکنن اظهار نظر کنن بحث بکنن که بتونیم در واقع یک نتیجه بگیریم. یه مقداری جلسه به نظر من داره بکنم که به اصطلاح خود خانم امین لطف کنن به عنوان مسئول این برنامه میکو بگیرن و به دوستان اجازه بدن سوالاشون رو بکنن و دوستان وقتی سوال کردن خانم دکتر پاسخ بدن، یا اینکه به هر سوالی یه پاسخی که بسته به سلامت صحت خود شما سری. من فکر میکنم اگه اجازه بدن دوستان 5 تا 6 تا 10 تا سوال بکنن بعد خانم دکتر دفعتا پاسخ بدن. این برمیگره به خود شما چه چجوری میخواید صحبت بکنید و چه برنامه رو میخواید چجوری جلو برید. من میکو آزاد میکنم و در اختیار شما میذارم.
بس همه خانم و مرادی میکروفون در اختیار شما.
بله، با درود و عرض احترام دارم به خانم دکتر گیلانی عزیز و همه همکاران حاضر در پاتاک. صحبتهای خانم دکتر در خصوص مواردی که در واقع مشکلاتی هستش که دنبال نفس روح زنان در جامعهمون فهرست هست و ما همه شاهد اون هستیم و که به صورت فرهنگ در واقع در تک خانواده ها هست و این مشکلات رو شاید از دیرباز در واقع در تک خانواده ها تحمیل شده و دیگه در طول جامعه و یا از طرف خود خانواده و این فرهنگ تبدیل به یک مسئله عمومی شده که دولت حاکم که جمهوری اسلامی باشه داره از این مسئله هم سوء استفاده میکنه. خانم دکتر به مسئله خیلی مهمی در واقع انگشت گذاشتن که خیلی هم خوب بوده. یکی این که اگه زن و مرد بخوام با هم برابر باشن، یعنی با هم دیگه یکی بشن، در واقع میتونن تبدیل به یک قدرت بشن و همچنین نگاه متفاوت داشتن و شکستن تابوها، یعنی اون چیزی که من زن در واقع یا یک دختر در جامعه الان ایران با اون مواجه هستیم و متاسفانه قدرت این رو نداریم که به عنوان یک شخص که بخوام این تابو رو در واقع عوض کنم یا بشکنم، حالا به دنبال درمان هستم. میخوام بدونم یک کسی به من درمان رو بگه یا نشونم بده که برای اینکه این غلول فرهنگی که در جای جای خانوادگی فرهنگ ایرانی در واقع رسوخ کرده و یه حکومتی مثل رژیم جمهوری اسلامی اومده از این مسئله نهایت استفاده رو داره میبره، ما چه کار کنیم؟ چه تجویزی برای این مسئله داریم؟ در حالی که تک تک ما میدونیم با مشکلات آشنایی داریم و خیلی از زنان ما به خاطر گفتن حق و حقوق خودشون برای احقاق حقشون به زندان افتادن و بقیه زنان حق اعتراضی ندارن. ما تمامی مشکلات رو میدونیم، هممون هم میدونیم، ولی از خانم دکتر تقاضا دارم راه حلش چیه؟ درمانش چیه؟ من اگه شناختم خواستم که اون نباشم که زیر یوغ اون فرهنگ برم، حالا من باید چه کمکی به هم نوع خودم بکنم؟ چه درمانی میتونم برای اون داشته باشم که بتونم اون رو کمک کنم، دستشو بگیرم؟ من چطور میتونم به اون آقایی که تو جامعه رژیم جمهوری اسلامی هست بفهمونم که من با تو برابرم، هیچ فرقی با تو ندارم؟ پس من به دنبال راه حل میگردم. مشکلات رو ما همه میدونیم، گفتن از مشکلات در واقع راه حلی نیست، درمان نمیتونه بکنه این وضعیت. لطف کنید خانم دکتر، اگه راه حل هست، اگه درمانی هست، لطفا این درمان رو باید عنوان بشه که بتونیم ما در واقع از الان بسترسازی بکنیم، از الان ما فرهنگ رو راه بندازیم. اگه بخوایم این فرهنگ ریشه بدونه، بیشتر چه دختران چه زنان تحصیل کردن شروع میکنن و دنبال یک راهنما، دنبال راهی هستن که بتونن آغاز بکنن این قضیه رو. و این قومی که در واقع گم کردن سرنخ رو، از یک جایی شروع کنن و همدیگر رو پیدا کنن و بتونن یک گروه منسجم تشکیل بدن، نه تنها خانم های جامعه ما، بار آقایون قرار بگیرن و تبدیل به همون قدرتی بشن که بتونیم در واقع حرفمون رو بزنیم، در کنار هم همدیگر رو باور کنیم. اگه صحبت اعتماد به نفس رو میکنیم، باید بگیم چجوری به اعتماد به نفس برسیم. اگه در مورد فرهنگ غلط جامعه خانوادهمون داریم صحبت میکنیم، بهشون بگیم کدوم راه درسته، این راه رو انجام بدید. مردم ما به دنبال راه حل میگردن، وگرنه همه مشکل رو میدونیم چیه، مطمئن را درمان رو کسی نمیدونه. ممنونم از پاسخ شما.
بله، سوال شما خیلی مهمه. در حقیقت جامعه ترین سوالی که امروز در اجتماع ما مطرحه. من فکر میکنم که ما قدرتی نداریم تا بتونیم از چنگال های این نظام اسلامی فعلا رها بشیم و یکی از اسلحه های بزرگ ما آگاهی، یعنی با آگاهی متاسفانه امروز زنهای ما خیلی چیزها رو میدونن ولی متاسفانه به عمل نمیتونن بیارن. باز برمیگردیم به مسئله اعتماد به نفس. زنهای ما باید خودشون رو باور بکنن و خودشون رو باور نکنن که جنس دوم هستن. زنهای ما هنوز نمیتونن اون قدم بزرگ رو بردارن و رها بشن از تمام زنجیرهایی که چه اجتماع چه خانواده دوروبر اون بستن. و یکی از قدم‌های بزرگی که ما رو میتونه از یوغ این ظلم رها بده اینه که ما خودمون رو قوی بکنیم. این که زنهای ما امروز باید به سمت و سوی علم و دانشگاه و درس و این که دنبال کار بگردن. البته اجتماع ما امروز بیماری خیلی داره. برای مثال ما در یک اجتماع آزاد، من امروز میتونستم برای شما بگم یکی از بزرگترین پیشنهادهایی که ما میتونیم فردای ایران آزاد بدیم اینه که وام برای زنها داشته باشیم. بانک ها به زنها وام بدن که زنها بتونن برای خودشون کاری درست بکنن، تولید کار بکنن. ولی متاسفانه سیاست کلی با سیاست کل که زن ستیزیه نمیتونیم کاری بکنیم. ولی زیر همین چادرها در همین خفقان میتونیم جایی برای خودمون باز بکنیم و اینکه خودمون بدون وابستگی به هیچ ارگانی پیش بریم. برای مثال امروز زنهای ما در اجتماع کاری خیلی بیشتر حضور دارن تا 30 سال پیش، در صورتی که امروز جمهوری اسلامیه. ولی زنهای ما امروز، یعنی میخوام برای شما بگم که جمهوری اسلامی با تمام شدت و حدتش قادر نخواهد بود با خواست واقعی زنان مبارزه بکنه. ولی این زنان ما هستن که متوجه هستن که آیا واقعا هنوز منتظرن که یک مردی بیاد نجاتشون بده و یا کمک خرجشون باشه، یا میخوان واقعا به عنوان یک مهره اقتصادی در وسط اجتماع وجود داشته باشن. و این مهره اقتصادی شدن کاردانی میخواد، کار بلد بودن میخواد، و مطمئن باشین با وارد شدن زن به اجتماع کار، خود به خود حق و حقوق به سمت سوی او خواهد آمد و نیازی دیگر نخواهد بود که ما حق خواهی بکنیم. البته جمهوری اسلامی با قوانین اسلامیش یک مانع بزرگ برای پیشرفت زنان، ولی زنان ما، من ناامید نیستم. امروز اجتماع ما، درصد زنان دانشگاهی ما خیلی بیشتر از مردان ما هست و این خودش یک درجه خیلی خوبی، یک قدم خیلی خوبیه، ولی باید بیشتر و بیشتر بشه. یعنی باید زنان ما بخواهن و جمهوری اسلامی رو ما باید باور بکنیم که قوانین اسلامی خواست ما رو نمیتونن جلوشو بگیرن. و شما میبینین امروز حتی در خود این نظام، دختران همین نظام امروز در حال دختران این نظام در حال پیشرفت و تحصیلات عالیه و اغلبشون خارج از ایران دارن تحصیل میکنن. من میخوام بگم تحول بزرگی حتی در دل خود جمهوری اسلامی به وجود اومده. البته ما چشم امید به اینها نداریم، حرف من دلیل بر این نشه که من تایید میکنم جمهوری اسلامی رو، اصلا تایید میکنم، ولی میخوام برای شما بگم که تحول وجود داره. ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، ما هرگز نمیتونیم یک جنبش واقعی زنانه فمینیستی داشته باشیم در این نظام. مشکل بزرگ ما این نظامه و هیچ راهی هم وجود نداره به جز سرنگونی نظام. و تا زمانی که ما این نظام رو سرنگون نکردیم، مطمئنا جایگاه واقعی خودمون رو پیدا نخواهیم کرد. اگرچه در خفا و در پستوها داریم قوی‌تر و قوی‌تر میشیم، داریم بیشتر و بیشتر راه یاد میگیریم، ولی عامل اصلی این اجتماع فعلا جمهوری اسلامی که به نظر من داره مثل یک گوله برفی آب میشه. فقط باید ما به خودمون سرعت بدیم و معجزه نمیتونیم بکنیم. تنها معجزه آگاهیه و زنان ما به دنبال احادیث آخوندها نبودن. وقتی که شما شرکت نمیکنید در مراسم اینها، یعنی آخوند رو رد کردیم. ولی متاسفانه در اجتماع تحصیل کرده ما هنوز دیده میشه که حضور دارن در مراسمی که آخوندها پشتش هستن. و تا زمانی که ما به این مثلا نرسیدیم، حتی ما با یک اعتقاد قوی میتونیم در کنار آخوند و یا در کنار خواست آخوند قرار نگیریم. و این متاسفانه در خیلی بزرگی از ما هنوز اعتقاد به آخوند داریم، نه به دین. دیانت رو ما گذار کردیم ولی به آخوند اعتقاد داریم. تا زمانی که ما آخوند رو رد نکردیم و این که ایمان رو از اینها گرفتیم که اینها نماینده خدا روی زمین نیستن، در نتیجه من فکر میکنم که در نتیجه حرکت ما باید قدم به قدم باشه. ما نمیتونیم یهو متحول بشیم. همون گونه که گفتیم، باید برای هر تحولی بستر فرهنگی آماده باشه تا اون تحول دائمی باشه. اگر مثل تمدن بزرگشاه، همون گونه که دیدید انقلاب مشروطه چگونه شکست خورد، تمدن بزرگشاه چگونه شکست خورد، امروز هم هر تحولی اگر بستر فرهنگی آماده نباشه، اگر زمان از روش گذار نکرده باشه، مطمئنن یک تحول ساختگی خواهد بود. در نتیجه به فرهنگ برسیم، به ریشه های فرهنگی، و بگیم که دیگه قوانین دینی ما رو فریب ندن و برامون لذت بخش باشن. چون تا کلن قوانین دین انسان رو تنبل میکنه و تنبلی هم به انسان خیلی میاد، انسان تنبلی رو خیلی دوست داره و باید ما از این گذار بکنیم، باید از قوانین دینی گذار بکنیم و بلکه جایگاه خودمون رو بدون اینکه نگاه سوم روی ما سنگینی میکنه گذار بکنیم. در غیر این صورت اگر نگاه سوم که همون نگاه اجتماع رو به ماست، او برای ما سنگین خواهد شد. باید چشممون رو ببندیم و روبرو رو روشن بدیم. منتظر سوالت شو.
بله، منم از اینجا کیر کلوت عربم رو میکشم تو.
دوستان تقاضا میکنم هر کس سوال دیگه از خانده جیلانی داره بفرمایید. من دیگه اولدر لک من میکروفون در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید.
سلام علیکم، هم خدمت همه دوستان عزیزان که در جلسه هستن، به خصوص سرکار خانم دکتر جیلانی. در اختیار بپرسم که صدای من هست؟ اگر که صدای من رو دارین بله که من ادامه بدم. بله متشکرم. خب قبل از این من دیدم خانم پورحسینی نوشتن که برای سخنرانی چقدر مدت زمان هست. امیدوارم که من خیلی کوتاه صحبت بکنم که اگر خانم دکتر میخوان پاسخ بدن خیلی دچار کمبود وقت نشیم. از ابتدای صحبت خانم دکتر من همراه بودم، فقط تنها چیزی که زیاد متوجه نشم احساس میکنم یه ذره این مابین ما دچار ضد و نقیض ها میشیم. جای خانم دکتر صحبت میکنیم شما راجع به اینی که دختران و زنان ما باید مهره های اقتصادی باشن، باید چرخه های اقتصادی رو به دست بگیرن و به عنوان راهکار برای به هر حال خارج شدن زنان ما از این خشونت ها و از این موقعیت های بعدی که توی جامعه ایران وجود داره، یکی از راهکارهایی که من متوجه شدم شما مرتباً بهش تاکید داشتید این بود که زنان ما با اینکه وارد این چرخه اقتصادی بشن میتونن قوی عمل بکنن و دیگه در واقع نیازی به اون یک مردی که حتما همراهشون باشه ندارن و به تبع این قضیه میتونن خیلی از قوانین رو، قوانین ضد حقوق زن رو پشت سر بذارن. خب اینجا ما برمیگردیم به این قضیه که ورود به این چرخه اقتصادی وقتی که همچنان در دست مردان هست کار ساده نیست. وقتی که ما داریم 67% از جمعیت کشور ما زنان و دخترانی هستن که وارد دانشگاه میشن و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن، پس ما اینجا با زنان ناآگاه روبرو نیستیم. جامعه ما جامعه نیستش که زنانش ناآگاه باشن. خب کرسی های دانشگاه رو اینها به هر حال تصاحب کردن، تونستن تحصیل بکنن و این استقامت رو به خرج دادن. اما از اون طرف نگاه میکنیم که شاید بیش از کمتر از 18% از مشاغل شامل حال زنان ما میشه و زنان ما نمیتونن وارد مشاغل و در واقع اون بنگاه های اقتصادی کشور بشن. کما اینی که حتما شما خودتونم در جریان هستین که با وجود همین 67% جمعیت زنانی که وارد دانشگاه ها می شدن، حتی برای اونها محدودیت هایی ایجاد کردن و رشته ها رو هم حتی تفکیک جنسیتی کردن. شما ببینید وقتی که قدرت از اون از مرحله آموزشی که حتی به مهد کودک برمیگرده در دست مردانه، در دست مردان این حکومت هستش، بعد مدرسه هست و بعد از اون میرسه به دانشگاه که حتی دانشگاه به صورت تفکیک جنسیتی میشه و بعد وقتی که قرار ما بنگاه های اقتصادی رو داشته باشیم سهمی از زنان اینجا حساب نمیشه. از طرفی زنانی که میتونن وارد کار و اشتغال بشن با پیشنهادهای خیلی زیادی که بهشون میشه، اونها رو از چرخه اقتصادی باز خارج میکنن. حتما شما اگر که قوانین جدید داخل کشور رو فکر میکنم حدودا مال 2 سال پیش هم هست، خیلی هم جدید نیست، باهاش آشنا باشید، خانمهایی که بیش از 3 تا بچه داشتن و یا اینکه 3 تا بچه دارن میتونن درخواست بازنشستگی بدن با 20 سال سابقه کاری. خب ببینید این یعنی چی؟ یعنی اینی که به هر حال به هر کسی که هست این قدرت داره زنان ما رو به پستو و به داخل خونه سوق میده. پس اینجا من سوالم اینه که چطور حتی اون زنهای ما هم که به تونستن اون اقتصاد رو در دست بگیرن هم هنوز ظلم و جور این حکام رو دارن، روی خودش مشکل هستن، هنوز به حق و حقوقشون نرسیدن، دیگه چه برسه به اونهایی که اصلا نتونستن به این مرحله برسن. بعد جای دیگه صحبت از اعتماد به نفسه. شما ببینید، خب حالا فرض کنیم کسی اعتماد به نفسش هم و بگه که حق من کجاست، حالا به هر حال هر کسی به یک شکلی، یک کسی با پلاکارد گرفتن دستش یا به قول شما شبنامه نوشتن و به هر شکلی که خب به هر حال فکر میکنه که یک جنبش و یک حرکتی هست میخواد فعالیت بکنه و بگه من هستم، من وجود دارم، چون به هر حال ما نداریم اون لیدری رو که بخواد در واقع داخل کشور اینها رو هدایت بکنه و سازماندهی بکنه، ولی نهایتا میره باز به جایی صداشون خیلی هم به جایی نمیرسه. باز چیزی که کمی من ناراحت کرد اینی که عنوان کردیم که زنان ما همچنان زیر این چادرها پیش میرن. خیلی کنم خیلی ساله که زنان ما مقاومت دارن میکنن و اگر که این حجاب هست، این حجاب به عنوان یک قانون مدنی در کشور وجود داره و کاریش هم نتونستن تا الان بکنن، هستن که تلاش هم شده در این زمینه. خیلی پرگویی کردم، شاید باز این نکته هم برام جالب بود، اینی که بخوایم دین رو، مذهب رو، زنانمون رو آگاه بکنیم به اینی که پای منبرها نرن و پای این صحبت ها نشینن. همونطور که خودتون هم فرمودین این قضیه خیلی کار میبره و از اونجایی که شما جامعه شناس هستید خیلی بهتر از من میدونین که اینی که دین دیروز به وجود نیومده و این افکار دیروز اتفاق نیفتاده، پس در نتیجه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که همین امروز یا فردا از افراد بخواییم که کنارگیری بکنن و یا اینی که سریعا به این آگاهی برسن که خب خواسته هاشون رو که نمیتونن از سیستم بگیرن، خواسته هاشون رو که نمیتونن از خانواده بگیرن و در واقع گاهی اوقات احساس میکنن، احساس سرخوردگی میکنن، ناخودآگاه به اون سمت و سو میرن. من فکر کردم، بازم منو ببخشید، من میکروفون رو آزاد میکنم، بفرمایید.
راجع به دین و مذهب، البته کشور ما مسئله دین و مذهب یه داستان تازه‌ای نیست. من فکر میکنم که این دین و مذهبی هم که ما داریم و ریشه های دینی هم که ما داریم با انقلاب جمهوری اسلامی به ایران نیومده. ما یک کشوری هستیم به طور از زرتشت و ماینی و امروز ما میبینیم که ایزدی ها میگن ایرانی بودن، کوبانی ها به اینا تمام ادیانی هستن که از ایران ظهور کرده. همه چیز کلان این اجتماعی که ما، یعنی این ستونی که روش اجتماع ایران روش تشکیل شده، مال امروز و دیروز و فردا نیست و بیشترش هم از ادیان مختلف و اندیشه های دینی ساخته شده. در نتیجه من واقفم که هرگز ما به این راحتی و حتی اگر ما امروز خواهان دموکراسی و آزادی و سکولاریسم هستیم، باید یک ستونی ساخته بشه که این اجتماع دوباره بتونه روی این ستون توازن خودش رو پیدا بکنه. و ما خیلی راحت میگیم سکولاریسم دموکراسی، اما من آگاهم که به وجود نخواهد آمد و همین علت من روی بسترسازی، بستر فرهنگسازی همیشه زیاد پافشاری میکنم تا زمانی که فرهنگ مملکت ما آرابری زن و مرد نباشه، ما نمیتونیم تحولی به وجود بیاریم. و این که مسئله اعتماد به نفس، اعتماد به نفس نیازی نداره شما حتما دانشگاه رفته بود تا اعتماد به نفس به دست بیاریم. اعتماد به نفس از آگاهی میاد و ما آگاهی فکر میکنم که ما رو مجزا میکنه، یک ویرگولی هست بین انسانهای آگاه و انسانهای ناآگاه. به همین علت من میگم که اعتماد به نفسمون رو زیاد بکنیم و اعتماد به نفس از آگاهی میاد و هر ما آگاهی بیشتر داشته باشیم اعتماد به نفس بیشتر داریم. البته من صحبت حساب کردم، میخوام برای من آگاهم که زنان ما امروز اقلا 90% زنان ما آزادی حجاب میخوان، نه بی حجاب. یعنی آزادی حجاب یعنی هر کسی هر چی دوست داره داشته باشه، یعنی انسان ها آزاد باشن چه با حجاب باشن چه بی حجاب باشن. در نتیجه من آگاه هم که همونجور که گفتم حجاب زن ایرانی برای جمهوری اسلامی شناسنامه است. یعنی اگر شما زنهای ما رو فردا آزاد بذارین که حجابشون رو میخوان بذارن حفظ بکنن یا نمیخوان حفظ بکنن، نمیخوان، یعنی بخشی از شناسنامه جمهوری اسلامی حجابه و یکیش هم مرگ بر آمریکا. یعنی اگر این دوتا رو از جمهوری اسلامی بگیم دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود، خواهد شد یک جمهوری مثل همه، درست جمهوری شیطانی ولی یک حکومتی خواهد شد مثل حکومت‌های شیطانی. بعد مسئله این که زنان ما همونطور که فهمیدیم در سطح بالایی الان از دانشگاه خارج میشه، تمام موانع بعد از یعنی قوانین ناعادلانه است که مانند سدی جلوی زنها رو میگیره که تا وارد اجتماع بشن. البته این سیاست زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی که خواهان این هست که زنها برگردن به خانه ها، میبینیم که زنها بعد از این که مرخصی زایمان میرن زنها رو نپذیرفتن، یعنی بیرونشون کردن زنها. این سیاست زن ستیزانه در جمهوری اسلامی وجود داره. یا ما قدرت داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم یا راهی در دل جمهوری اسلامی وجود نداره و ما اگر فکر کنیم که بتونیم، ما سعی میکنیم دیالوگ با جمهوری اسلامی داشته باشیم، ما سعی میکنیم به دلشون با جمهوری اسلامی داشته باشیم ولی اونها ما رو نمیپذیرن. در نتیجه من فکر میکنم خواسته های ما تقریبا میشه گفت همه کشته درگیر میکنه یه خوده. تا زمانی که ما آزادی عمل نداشته باشیم هرگز به جایی نخواهیم رسید که حق مسلم ما در شایستگی اون هستیم، یا نمیتونیم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اسمش روشه، این اسلامیت این جمهوری هرگز ما اجازه نخواهد داد که برابری بگیریم و اصل جمهوری اسلامی، اصل اسلام روی نابرابری زن و مرد برقرار شده. تا زمانی که شناسنامه ما حکومت جمهوری اسلامی چگونه ما میتونیم برابری رو به دست بیاریم؟ در نتیجه ما تنها کاری که میتونیم بکنیم آگاهی اندوزی میتونیم بکنیم، آماده یک تحول تا بتونیم در زمانی که تحول به وجود اومد اقلا جایگاه خودمون رو داشته باشیم و اون زمان تا از خواب بیدار نشیم که بریم خودمون رو به تمام اسلحه ها مسلح بکنیم. در نتیجه من فکر میکنم که امروز خواست ما آگاهی آگاهی آگاهی، دور شدن از این نظام به هر وسیله. من بلنگو را شد.
درود بر همکاران عزیزم، صدام دارم؟ اگه دارن لطف کنن دو بزن. بله، درود بر همکاران و سلام بر سرکار خانم کیلانی. من سوالی داشتم خدمتتون. من یه مردم و جامعه ما جامعه مرد سالاریه و وقتی میبینم در کشورم جلوی خانوم به خاطر نمایان شدن دوتا تار مو میگیرن، بهش خوش میدن، ناسزا میگن و بی احترامی میکنن و حتی بازداشتن میکنن و مردان ما راحت از اینجا رد میشن، هیچ عکس عملی نشون نمیدن، فکر سازی بشه. یعنی تنها رژیم مقصر نیست، مردان ما هم مقصرن و جمهوری اسلامی اینجوری راحت به هدفش میرسه، یعنی تجدید میکنه هدفشو. یکی از موردهایی که من میخوام بگم اینه که مردان ما واقعا سو تفاوت رد میشن. چرا باید اینجوری باشه؟ من شما فکر نمی کنیم که باید بین مردان ما هم یک فرهنگسازی بشه؟ فقط رژیم مقصر نیست، من فکر کنم مردان ما هم مقصرن. مرسی، ممنون. اگه جواب بدید.
نه این من اصلا فکر کنم همین چیز تفسیر رژیم، برای این که من قبل از رژیم رو هم زندگی کردم و مردان ما اصلا اجتماع ما این نبود، اجتماع ما از محبت و مهرهای محبت ساخته شده بود، همه به هم وصل بودن مثل دنیای تصدی. ولی این رژیم تمام غیرت و اعتقاد و عشق و مهر و محبت رو از ما گرفت و خیلی جالب هم گرفت، جوری از ما گرفت که امروز شما مدعی هستین که تقصیر نظام نیست، تقصیر ما مردها هم هست. البته ما باید فرهنگ سازی بکنیم برای مردها، نه تنها برای مردها، برای تمام ایرانی ها، برای یک ملت. میدونین چرا؟ چون 37 ساله این نظام هر روز به یک بهانه‌ای تو سر ما زده و ما اون لحظه گفتیم چیزی نیست، مهم نیست، باشه روپوشم رو میکشم پایین تر، باشه روسنی میکشم جلوتر، باشه ماتیکم پاک میکنم، باشه این کار نمیکنم، باشه اون کار نمیکنم. و امروز 37 سال گذشته و شما میبینین که دخترهای ما رو میگیرن میزنن، به زور میکشونن توی وانت ها و ما وامیستیم با یک موبایل فقط سیم برداری میکنیم. این 100% من با شما موافقم که مردهای ما امروز به بی‌غیرتی رسیدن، اما این بی‌غیرتی فقط از جمهوری اسلامی میاد. برای اینکه جمهوری اسلامی به قدری ما رو ترسونده، به قدری ما وحشت داریم، حتی منی که سالها اینجا زندگی میکنم هنوز خواب گرفتن و هنوز خواب درگیر شدن رو با نظام دارم که این افراد رو بی‌غیرت کردن، این افراد رو ترسو کردن، برای اینکه افراد رو به جایی رسوندن که تو اگر دخالت بکنی با آتیش رو خواهی سوخت. و جمهوری اسلامی آنچنان بیرحمانه عمل میکنه و بیرحمانه میتونه یک فرد بیگناه رو به علت دخالت اعدام بکنه که برای ما درسی باشه که ما امروز به جایی که شما مشاهده میکنین رسیدیم، یعنی به بیغیرتی، به بیتفاوتی. در صورتی که این نظام اگر با ما این چنان رفتار نمی‌کرد، ما همون ملتی هستیم که دخترمون رو پسرای همسایه نسبت به دختر همسایه غیرت داشتن، اگر قریبه میومد مطلک می‌فرمود حسابش رو می‌رسیدن، ما همون ملتیم. و امروز به جایی که رسیدیم نتیجه فقط جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی همین رو میخواد، میگه میخواد من شما رو تنبیه میکنم در مقابل چشم هم دیگر و شما حرکتی نمیتوانید بکنید. نه، ما این نیستیم، ما رو به اینجا رسوندن، فقط هم نظام ما رو به اینجا رسونده و فقط اینه که ما ترس و وحشت رو بریزیم و خودمون رو باور بکنیم. جمهوری اسلامی کلیات این نظام از 6 میلیون 7 میلیون ساخته شده و بقیه ما هستیم. تا زمانی که ما خودمون رو باور نکنیم، تا زمانی که بچه های ما تو خیابون در مقابل یک ظلم سپاهی یا بسیجی عکس العمل از خودشون نشون ندن، مطمئن باشیم ما پیروز نخواهیم شد. زمانی که مردم تو خیابون هستن، 40 نفر 50 نفر دور یه نفر گرفتن، سه تا نیروی انتظامی، دو تا بسیجی، سه تا سپاهی چی کار میتونه بکنه در مقابل 50 نفر؟ ولی متاسفانه ما مشاهده میکنیم که بچه هایش اصل عملی نشون نمیدن و براشون شاید یک تفریحه. من امروز یک مطلبی خوندم که یک اطلاعاتی با اسلحه زده کسی رو کشت، زخمی کرده تو خیابون. مردم به جای اینکه از اون زخمی دفاع بکنن، چوب برداشتن به جان زخمی افتادن. چرا؟ چی میشه که یک ملت این چنان عبد و عبید نگاه دیگری و فرمان دیگری یا وحشت او باعث میشه که خود رو ببازد؟ امروز ملت ما خودشون رو باختن، دیگر خودشون رو تعصب رو عدد دادن و تا زمانی که ما شروع نکنیم عشق رو احیا نکردیم بین خودمون، تا گروهی واقعا تشکیل نشده که از سیاست و از گرفتن سیاست صحبت نکرده. فقط حق و حقوق فردی. ما هرگز پیروز نخواهیم شد. ما اگر به هم تعصب نداشته باشیم، به هم معترض نباشیم، سه تا سپاهی میتونه 5000 تا آدم رو از بین ببره. و ما شاهد انتخابات 88 بودیم. مگر چقدر سپاهی در خیابان‌ها بود که 5 میلیون رو به خونه ها برگردوند؟ آیا با 10 نفر کشته، 20 نفر کشته، شما فکر میکنین که ما نباید ایستادگی میکردیم؟ ولی متاسفانه ما همه برگشتیم به خونه ها و جمهوری اسلامی بر ما غالب شد و تک تک ما رو گرفت و تصفیه حساب کرد با ما. جمهوری اسلامی غیرت ما رو گرفته، ایمان داشته باشیم. ما فرهنگ سازی باید بکنیم، ولی برای ملت، نه برای مردان، بلکه برای زنان خودمون.
سلام دارم پسر، اگر صدای من هست لطفا یه دور بدین. صدای من هست؟ به وقت صدای من توی جلسه هست؟ بله، ممنونم. ممنون از بله صدای من دارید. خب الان سعی میکنم خوب بده. ممنون از خانم دکتر بابت صحبتاتون. من اینجا بگم که با بخش‌های زیادی از صحبت‌های شما مخالفم، به خاطر اینکه اول که اصلا با این قضیه مخالفم که مردهای ما رو به بی‌غیرتی رفتن، چون اصلا همچین چیزی نیست و مردهای ما اصلا رو به بی‌غیرتی نرفتن و این رژیم مقصر نیست و در زمان دوران قبل از این حکومت ما همین عدم برابری بین زن و مرد رو داشتیم و این فکر میکنم از فرهنگ سازی میاد و بخشش در حکومته و بخش عمدهش فرهنگ سازی بین اعضای جامعه است. و من فکر میکنم صدام هم نمیدونم ضعیفه، ما ایسا آزاد میکنم آی صفایی صحبت کنم، من صدام کنترل میکنم، باز صدام مایتون میگیرم.
ببخشید صدای من اگه هستی دوستان صدای منو دارن. مرسی. عرض کنم که ما قبل امروز یعنی خانم به اصطلاح سخنرانی دید در رابطه با حقوق بشر اینا، ولی یه مرسی بی نظمی شد. من فکر میکنم که ما دفعه امکان ادامه همینه. من پیشنهاد میکنم که از خانم دکتر دعوت کنیم برای هفته آینده تشریف بیارن و بحث رو ادامه بدیم، شما حاضر باشن و بتونیم بحث رو به یه جایی بتونیم برسونیم. دوستان اگر موافق باشن من یه 5 دقیقه برای این ساعت 8 شب و بعد جلسه رو خط میکنیم. دوستان اگه موافقن یه عدد 5 بزنن در واقع اینجا جلسه همون بشه. ارخان دوستانم خواهش میکنم اگه میکنم شما هستید من در خدمتشون باشیم. در حال من از نظر من خانم دکتر اگه موافق هستند خوشبختانه برای هفته دیگه هماهنگ کنن. خانم امین هم همینطور که ما هفته دیگه ادامه این بحث رو داشته باشیم، دوستان هم بتونن کارشون ادامه بدن. من میکو آزاد میکنم جناب صادقی میشد.
ممنون جناب شفایی. و اینکه خب خدمت دوستان ما هستم، ما این روزی عضو جدید هم داشتیم که در جلسه کمیته آموزشی کمیته آموزش بود که اینم به دلیل طولانی شدن جلسه در هفته آینده برگزارش میکنیم. خانم امین بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
سپاس گزارم آقای صادقی عزیز. من در انتهای صحبت‌های خودم و تمامی دوستان میخوام تشکر کنم از همتون و همچنین از خانم دکتر گیلانی عزیز. خیلی ممنونم ازتون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و از آگاهیتون، تجربتون و از جانبتون استفاده کردیم. سپاس گزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، خوشحال بودم که با شما بودم. امیدوارم که مطالب گفته شد که براتون جالب بوده باشه و مطالب دیگه هم گفته خواهد شد و مشکل ما یک مشکل دیرینه است و امیدوارم بتونیم پا به پا با هم بریم جلو. شبتون خوش، تا جلسه بعد.